بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. بحث ما در این جلسه تتمه بحث‌های قبل در ارتباط با معنای غلو و نظر بزرگان ما نسبت به کسانی که متهم به غلو شدند، در این جلسه میخوام روایاتی را که از ائمه طاهر در ارتباط با غالیان نقل شده، موضع گیری های قاطع ائمه علیهم السلام در برابر غلات را بیان کنم، و از طرفی ببینید یه سری از کسانی که متهم هستند به غلو رابطه و ارتباط نزدیک با ائمه داشتن. معلوم می شود که اینها مصداق بله غالی نبودن، الا اون مواضع قاطع ائمه طاهر با این به اصطلاح ارتباط تنگاتنگ با متهمان به غلو هیچ تناسبی ندارد. لذا میبینیم که بزرگان در مقام توجیه برمیان و اتهامات رو معمولا رد میکنن. من دو تا نظر از مرحوم ممقانی نقل کنم، یکی در کتاب مقباس اتتمه بحثه، یکی هم در کتاب فوائد رجالی است. بعد به روایات میپردازم. آقای ممقانی در مقباس بعد از اینکه غلو را بیان میکنند و مسائل اتهامات را تبیین میکنند، بعد میفهمد که این کسی که پس میفهمد ظاهر شد کسی که رمی بشود، یعنی الرمی بما یتضمن عیبا، رمی بشود به یک عیبی، رمی بشود به فساد عقیده، ما به صرف این اتهام ما رفعیت از اون شخص نمی کنیم. لا ینبغی الاخذ بهی به مجردهی، به صرف این که فلان رجالی گفت که فلانی مشکل قضایی دارد و فساد عقیده دارد و غالیست، ما فوراً اخذ کنیم. نه خیر، بل لا یجوز، نکن اخذ نکنید، جایز نیست اخذ کنید. چرا؟ چون مفاسدی بر این امر و بر این اخذ مترتب می شود. چرا اخذ نکنیم؟ وجوهش رو بیان می کند، اشاره کردم دیروز. یک، شاید این آقایی که رمی کرده طرف را اشتبه فی اجتهادی، اجتهاداته، در اجتهاد اشتباه کرده، در مقدماتی که چیده اشتباه کرده، نتیجه مقدمات این نبوده. یا این آقایی که رمی کرده به طرف را به غلو، خودش تحقیق نکرده، اعتماد کرده بر کسی که به نظر او مورد اعتماد بوده، اون اشتباه کرده. او اول على من يراه اهلا في ذلك، ادت و كان مختن في اعتقادي، اون اشتباه کرده بود. به اشتباه از این نیست، اشتباه از اون شخص دیگره، اینا به اون اعتماد کرده و گفته این غالیه. سه، یا در کتاب این متهم مطلبی دیده که دلالت بر غلو میکنند. و هو بری اون من لا یقول، میخواست مطلبی رو نقل میکنند، به اصلا نقل این مطالب در کتابی دقیقه نیست که همه، مگه که تو مقدمش بگه فرض کنه هر چی اینجا من گفتم نظر منه، نقل مطالب در کتاب که دلیل بر این نیست که خودش ملتزم باشد. پس وجه سوم چی؟ احتمال سوم این است که مطلبی را در کتابش دیده و فکر کرده که بالاخره او هم ملتزم است به این مطلبی که ازش بوی غلو به مشام میرسه. یا احتمال چهارم، بعض مذاهب فاسده برای تقویت خودشون او را منتسبه به خودشون میدونن. ای چهار، پنج، یا ایشون روایاتی را نقل کرده است که بعضی کوتاه فکرها من کان قاصرن او ناقصن فی الادراک والعلم، بعضی کوتاه فکرها، بعضی که غیر اهل علم هستن، بعضی کسانی که مقامات امام ائمه را نمیدونن، اینا بله گمان کردن که ان ذالک غلو، مطالبی در کتابش نقل شده این واقعه، این واقع است، این عقیده است، اما چون این طرف خودش فهمش قاصره، علمش قاصره، نتونسته اینها را هضم کنه، لذا متهمش کرده است به غلو. یا نه احتمال پنجم ششم نمیدونم، ششم، او کان جمله من الاخبار، یه روایاتی را ایشون نقل میکنه در کتابش، سر منبر هم میگه، یرویها و یحدث بها و اعترافم میکنه، منم میگه که من این مضامین را قبول دارم، تصدیق میکنم، هیچ هم انکار نمیکنه، بله به اصطلاح تقیه هم نمیکنه از اهل زمان، تجاهر به اون مطالب میکند، اما لا تتحملها اغلب العقول، جامعه بله کشش نده، جامعه کشش نده، روایات مشکلی ندارد. بله شخص اشخاص بله. بعد من در اینجا بین دو پرانتز عرض کنم، بعضی از دیگر اندیشان اینها در تواریخشون حقایق را حذف میکنن، البته کدوم حقایق؟ حقایقی که به قوای اولیاء امورشون برخورد داشته باشد، اونها را قیچی میکنن و بعدش هم تصریح میکنه، میگه من اینها را نمیارم چون لا یتحمله بعض الناس، لا یتحمله الناس، میگه مردم تحملش ندارن. ببینید مقدمه السیر النبوی بهشان، مقدمه به قلم خودش را نگاه کنید، میگه این کتاب من همون به اصطلاح تاریخ ابن اسحاق، منتها میگه بعضی چیزها را حذف کرد، چرا؟ که بعضی مطالبی که لای تحمل اون ناس تحمل نمیکن. آقای طبری هم باز همین حرف میزنه، نامه جناب محمد ابن ابی بکر به معاویه و جوابش نمیگه نیست، میگه نامه هست، من نمیارم نامه را چون بعضی تحملش نمی کنه، حس می کنه، ولی این نامه رو در وقت صفین نگاه کنید، اصل نامه اونجاست. خب ما یک گله هم بکنم از جناب طبری، شما که این نامه رو نمیاری که بعضی مردم تحملش ندارن، چطور جریان عبدالله ابن سبأ را نقل میکنی و پیروان مکتب اهل بیت را متهم میکنی که ریشه‌شون یهود؟ این تحمله بخشی از امت اسلام را زیر سوال ببری و نوامیسشون را، خونشون را، اعراضشون را به خطر بیندازید؟ این یتحمله الناس؟ ابوذر را زیر سوال ببری، بگی ابوذر تحت تأثیر یهود قرار گرفت، اما را زیر سوال یتحمله الناس؟ حالا وارد این بحث نشد. حالا این احتمال ششم اینه که مطالب حقی است، مطالب حقی است، اما جو یه جوری است که تحمل نمی‌کنه. متهم شدن بشه به قالی. من در اینجا یک نکته خدمت شما عرض بکنم. صلوات خدا بر امامان ما، صلوات خدا بر جعفر ابن محمد الصادق، چجوری این مذهب را، اسلام ناب را، دین محمد را صلی الله علیه وسلم چجوری حفظ کردن با گرفتاری هایی که داشتن؟ گاهی با غلات درگیر بودن، گاهی با بعضی از خودی هایی که اسمشون ولایت مدار بود اما عملا نبودند، زیر بار نمی رفت. بعضی حرفایی که نباید بزنن میزدن، بعضی مطالب رو که نباید میگفتن این خیال میکردن که حکومت و حاکمیت و قدرت و همه دست ولی خودیه، درد سر درست میکردن برای شیعه ها، برای خودی ها، برای امام. امام خیلی از اینها عصبانی. حدیث را براتون نقل بکنم. حدیث را مرحوم حر عاملی در وسائل، حتما این حدیث را ببینید، وسائل جلد 16 صفحه 237، به نقل از کافی شریف جلد 8 حدیث 562، مرآت العقول 26، زیل حدیث می فهمد که حسن، مشکلی نداره. راوی میگه سمعت ابا عبدالله یقول خلق فی المسجد یشهرون و یشهرون انفسهم. عمری ما رو میبرن، ما رو تشهیر میکنن، ما رو به اصطلاح امروز چی میگن؟ انگشت نما میکنن و خودشون هم انگشت نما میکنن. اولائک لیسوا منا ولا نحن منهم. بی خود نگن، خودی ما نچسبونن، اونا از ما نیستن، ما هم از اونا نیستن. انطلق فأداری و استر فیحتکون ستری. میرن به اصطلاح امروز چی میگن؟ راست و دوست میگن؟ آه؟ بالاخره کار رو ردیف میکنم، جورش میکنم، حساسیت ها را کم میکنم، برطرف میکنم، مدارا میکنم. انطلق فأداری و استر، ستر میکنم، مخفی میکنم، تا یحتکون ستر، میرن دوباره به هم میزنم، میرن دوباره به هم میزنم. هتك الله ستورهم. خداوند عز و جل ستر و پرده اونها را حق کند. یقولون امام، هی خودتون ما نفهم میگن امام اینجا گفت، امام اینجا گفت، والله ما انا به امام، به امام، به امام الا من اطاع، من امام کسی نیستم مگر اینکه اون کس از من تبعیت کند. فاما من عصانی فلست له به امام، اونی که در چارچوب ولایت حرکت نکنه، در چارچوب دستورات و فرامین امام حرکت، اون من امامش نیستم. لما يتعلقون باسمي، چرا هی اسم من به اصطلاح امروز یدک میکشن؟ لما يتعلقون باسمي الا يكفون، ساقط نمیشن الا يكفون من افواههم، یا الا يكفون من افواههم، کمتر اسم منو ببرن. الا يكفون او يكفون، فوالله لا يجمعن الله و اياهم في دار، به خدا قسم در یک جا با هم جمع نخواهیم شد در قیامت، یعنی اونها در مسیر دیگری هست. اینو من عرض کردم که مواظب باش بعضی حرکاتمون، بعضی سکناتمون، رفتارهامون، صحبتهامون، حرفهامون، یه جوری نباشد که دل بله امام را به درد بیاریم. در همون چارچوب ولایت حرکت کنیم، هر آسیبی هم خدای نخواسته به ما رسید حجت بله داشته باشه، حجت داشته باشه، ما در چارچوب ولایت حرکت کنیم. اما چارچوب حرکت کنی آسیبی برسد، خودت باید جوابگو باشه. برگردم، آقای ماماقانی میفهمد که ما اینجور نیست که هر کس که متهم شد به غلو ما بپذیریم. ما اون کسی که این رمی کرده به غلو، بله اون ما توجیه میکنه به شش تا وجهی که بیان کردم. وجه آخرش چی بود؟ حقایقی را بیان می کند که جامعه اون روز که متأثر از دیگر اندیشانه کشش نداره، لذا متهم به قلو میشه. در کتاب فواید رجالیه کرارا عرض کردم اصلا ارزش این را دارد که این کتاب رو مباحثه کنید، وقت بگذارید مباحثه کنید، و خود همین بحث غلو در این دو کتاب آمده از دقیق مطالعه کنید، مرزبندی کرده، تلخیص المقال در فواید رجالیه جلد 2 صفحه 305 می فهمد ان المتتبع النقید، کسی که اهل تتبع باشد و نقاد باشد، یجد ان اکثر من رمی بالغلو بریء من الغلو فی الحقیقه، خیلی از کسانی که رمی به غلو شدن از غلو بریء. و ان اکثر ما یعد اليوم من ضروریات المذهب فی اوصاف الائمه علیهم السلام، خیلی از حرفا و اعتقاداتی که امروز جزء ضروریات مذهب ماست، کان القول به معدودا فی العهد السابق من الغلو، خیلی از اعتقادات امروز ما را بعضی از قدما میگفتن چه این غلو. من این وقتی از حضرت استاد شنیدم فهمودم که به این مضمون و از صاحب جواهرم نقل کردم که اگر یک مسئله اعتقادی قدما یه رأی داشته باشن و متأخرین رأی دیگه داشته باشند مثل اعتقادی. ملاک کدامه؟ متأخر. ملاک متأخر. هم دیدم که صاحب جواهرم به این نکته اشاره کردن. حالا باید مراجعه کنیم. بله. چه فرمودی؟
در روایت آخر زمان هم به آخر زمانی اشاره کرد که ایمانشون
کنید. بله بله. این هم یه تأییه کنیست. حالا اون یه بحث دیگه است، بحث غیبت، بحث علل متعدد دارد. خب معذرت، اینو تکمیل کنم. میفهمید که پس خیلی از حرفایی که امروز جزء اعتقادات و ضروریات مذهب ماست، قدیم این را غلو میدانستن و کسی که این مبنا را داشت میگفتن غالیه. و ذالک نشأ من ائمتنا علیهم السلام. میفهمد که گاهن منشأش از خود ائمه بوده. حیث انهم لما وجدوا ان الشیطان دخل مع شیعتهم فی هذا السبيل، شیطان نفوذ کرده. برای چی؟ برای اضلال پیروان. خب حذروهم من القول فی حقهم بجمله من مراتبهم، بهشون گفته مواظب باشید. حالا فعلا از بعضی مطالب چه کنید؟ صرف نظر کنید. ابعادا لهم عما هو غلو حقیقتا، یعنی برای حفظ مرتبه خداوند عز و جل یه مقدار اینجا را بله از مرتبه خودشون گذاشتن که اون مرتبه الهی حفظ بشه. برای این که بعضی شیعه ها گرفتار، بعضی از خودی ها گرفتار غالیان نشن، بله ابعادا لهم عما هو غلوه، فهم منع الشیعه من القول بجمله من شؤونهم. این ای جواب شماست آقای استاد ما، فهمودن اشاره به همین نکته است. خودشون جلوی شیعه رو گرفتن که بعضی از مطالبی که در ارتباط با شؤون ائمه است گفته نشود. چرا؟ حفظا لشؤون الله جلت عظمه. ولی این که شؤون خدا وند عز و جل حفظ بشود. حیث کان عندهم اهم من حفظ شؤون، حفظ مقامات مقام الهی، شؤون الهی در نظر ائمه از حفظ شؤون خودشون بالاتر بوده. لانه الاصل و شؤونهم فرع شأنه، شؤون ائمه فرع شأن خداوند عز و جل. بعد نشأت من قربهم لديه و منزلتهم عنده، شک نیست مقامات ائمه در اثر قرب به خداوند عز و جل است. و هذا هو الجامع بین الاخبار المثبته لجمله من الشؤون لهم والنافيه. این اگر میبینید روایات متعارض در مقامات ائمه، یه سری روایات شأن امام را بیان میکنه، سری روایات همون را نفی میکنه. این اشاره این مقطعیه، زمانیه، مربوط به دوران خاصی بوده. امام برای اینکه شیعه را حفظ کنه از اینکه تو دامان بله غلات و شیطان نیفتن، گاهی امام خودشون به این نکات اشاره و تذکر میدن. بعد حرف وحید بهبهانی را که من دیروز اشاره کردم بیان میکنن. خب در اینجا من در پایان بحث اجازه بدید روایاتی در ارتباط با غلو وست بیان کنم. نتیجه و خلاصه و بر فتنه بحثم هم همین باشد. ائمه طاهرین مواضع شفاف و روشن و قاطع بدون هیچ رو در ویست نسبت به غلات داشتن. ما نمیتونیم بگیم کسی که این مواضع و نسبت به غلات دارد، این همه از اصحاب امام، جز اصحاب امام بودن و تردد با اون داشتن، اینا جزه غلات باشن. نه خیر، اشتباهی شده. خب روایاتی را که در اینجا نقل می کند، دلم می خواد اصلا بعضی پایان نامه هاتون، تحقیقاتتون همین سمت سو باشه. و خیلی از روات و به تبع خیلی از روایات رو از دست دادیم. به خاطر همین رمیه به غلو تحقیق نکرده، تتبع نکرده، یه یه دیده نویشته فلانی وادی رواتش از کار میندازه. بر ابن الغزالی هم گفته کتاب ابن الغزالی چقدر ارزش داره به شما، چه ارزشی به شما دارد؟ کی این روایت، کی کتاب غزالی ابن الغزالی کی نقل میکنه؟ تا 300 سال از کتابش که از بین رفت، تا 300 سال که اثری ازش نبود. اولین کسی هم که به این کتاب دست پیدا کرده از ابن طاووسه. خودش هم میفهمد که من تضمین نمی کنم سندش را. چطور این کتاب در دست ما آمده است و بعدم ده ها نفر، صد ها نفر از بزرگان روات ما متهم میشن به غلو و بعدم رد خالیش میکنن و بعدم میبینید بر کتاب های علیه ما نوشته میشه. باید روی دقت بیشتری کرد. خب بعد روایاتی رو که نقل میکنم من به بعضیاش اشاره کنم. میفهمد که قد ورد فی ذم الغلات و تفسیقهم و تکفیرهم اخبار اوردها الکشی فی رجاله. مرحوم آقای خویی در شرح حال بله محمد ابن ابی زینب مقلاص در جلد 14 یه بحث مشروحی مفصلی راجع به مقلاص دارد و ببینید به روایات رو مفصلا نقل میکنن. خب روایت اولی که من از مقباس به نقل از کشی نقل میکنم در مذمت غلات، اهل هشام بن سالم میگه عن ابی عبدالله و ذکر الغلات، سخن از غلات به میان آمد، امام فرمود ان فیهم من یکذب، در بین این غلات کسانی هستن که اونقدر دروغ میگن به گونه ای که شیطانم به دروغ اینا نیاز داره. لیکذب حتی ان الشیطان لیحتاج الى کذب، اینقدر اینا در دروغ گفتن در ساخت و پرداختن چی هم مهارت دارن که شیطانم بهشون پناه میبرن و کمکم کنند. باز روایت دوم ابن ابی عمر از امام صادق نقل میکنه، قال ابو عبدالله قل للغالیه توبوا الی الله فانکم فساق کفار، ای غلات برید توبه کنید، هم فاسق هستید و هم کافر هستید. خب روایت بعدی ابو بصیر میگه به آقا امام صادق عرض کردم که یا ابا، بله امام صادق به من فرمود یا ابا محمد، ای ابو بصیر، ابرأ ممن یزعم انا ارباب، ما بیزارم از کسانی که بگوین ما خدایان اونا هستیم. میگفتم منم همینطور، منم بیزارم. قلتو بله، گفتم بری الله من، گفتم حالا که شما بیزار هستید خدا از اونها بیزار باشه. دوباره امام فرمود ابرا ممن یزعم انا انبیاء، بیزارم، بیزارم از کسی که گمان کن ما پیامبر هستیم. ابو بصیر میگه گفتم برای الله من. ببینید حدود غلور تو این روایات مشخص شده است. نسبت به ائمه چه نظر داشتن؟ اربابن یا انبیاء هستن. باز روایت بعدی امام صادق می فهمد که جاء رجل الى رسول الله قال السلام علیک یا ربی، به پیامبرکم خطاب کرد، ای خدای من سلام بر تو. فقال ما لک لعنک الله، جوابش نداد، جوابش این بود چی میگی؟ خدا تو رو لعنت کنه. ربی و ربک الله، ما هر دو بنده خداییم، اون خدای هر دوی ماست. اما والله لکنت ما علمتک لجبانا فی الحرب لئیما فی السلام، تو ای که حالا آمدی به من خطاب میکنی رب، تو در جنگ ها دیدمت، خیلی ترسو هستی، تو جنگ خیلی ترسو هستی، تو صلح بله اینجوری زبان درازه میکن. خب باز روایت، خب دیدید خدا معلم پیغمبر اکرم چجوری در برابر این شخص بله موضع گرفت. روایت بعدی بله از امام صادق: من قال بأن انبیاء فعليه لعنة الله. حالا ببینید این مسئله غلات چرا در دوره امام صادق بیشتر شده؟ از قبل بود نه این که نبود، اما در این دوران کی پشت سر قضیه بوده؟ به خود امام فرمودن الان ترابط پرنگترم میشه، شیطان، شیطان جن. اما ببینید از شیاطین انس کی بوده پشت سر قضیه که میخواسته چهره ائمه علیه السلام را و به تبع چهره پیروان این مکتب را زشت جلده بده. خب بعد روایت میفهمد که من قال بأن انبیاء فعليه لعنة الله، خدا او را لعنت کند، و من شک فی ذالک فعليه لعنة الله، کسی هم که شک در این بکند که این ملعونه اونم ملعونه. باز روایت بعدی از امام صادق: سمعته يقول لعن الله المغيرة بن سعيد، خدا لعنتش کند، انه كان يكذب على ابي، دروغ به پدرم نسبت میداد، فاذاقه الله حر الحديد، خداوند عز وجل او را چشانید حر حین، کشتن یعنی کشته شد، به شمشیر کشته شد. لعن الله من قال فینا ما لا نقول فی انفسنا. زمان از این روایات حدود غلو مشخص میشه، انبیاء ارباب خدایان اعوذ بالله. میفهمد امام لعنت خدا بر کسی که نسبت بده به ما چیزی که ما نمیگیم. خب چی میگیم ما و چی نمیگیم؟ لعن الله من ازالنا عن العبودیه، عن العبودیه لله الذي خلقنا و الیه مآبنا و معادنا، اون خدایی که ما را خلق کرده و رجعت و عودت و بازگشت ما به سوی اوست، اون خدای ماست. بعد ما بنده او هستیم، خدا لعنت کند کسی که من از این مقام چه کنه بگه که شما بنده نیست، شما خدا هست، نعوذ بالله. و بیدهی نواصینا این ناصیه، اینجا میگه یعنی تمام اراده ما اصلا رو هستی ما دست اونه. روایت بعدی آقای نخعی حسین میگه: کنتو جالسن ان دابی عبدالله، خدمت امام نشسته بودم، یا آقای آمد گفت جعلتو فداک، آقا من الان پیش ابو منصور بودم، ابو منصورم مقلاصه، این محمد ابن نبی زینب. میگه آقا من الان اونجا بودم، ایشون برام تعریف کرد که انه رفع الى ربه، بودنش پیش خدا تو آسمان، و مسح على رأسه، خداوند از وجل دست به سر ایشون گذاشت و قال له بالفارسیه، خدا با فارسی صحبت کرد، قال له یا پسر، یا پسر. فقال ابو عبد الله علیه السلام: حدثني ابي عن جدي رسول الله ان ابلیس اتخذ عرشا في ما بين السماء والارض، یه دکانی باز کرده تو آسمان بین آسمان و زمین، و اتخذ زبانیتا دار و دسته به عدد الملائکه. روایت دارد که ما خلق الله خلقا اکثر من الملائکه، میگه دار دسته او به قدر ملائکه هستن. فاذا دعا رجلا فاجابه، اگر یکی اشاره کرد و اونم گفت چشم آمد، بله تخطط الیه الاقدام ترا آله ابلیس، ابلیس برای او، بله او ابلیس را میبینه. و رفع الیه، او را میبرن پیش ابلیس. و ان ابا منصور کان رسول ابلیس، لعن الله ابا منصور. اینو کجا بردن؟ عرش ابلیس بردن، پیش ابلیس بردن. این ابلیس بهش گفته یا پسر. بله بفهم. بله بله بله، عزیر ابن الله دیگه. بله بله بله، یعنی دست های یهود پشت. خب بله، این یهودی که در زمان خود پیامبر اکرم اونقدر جرأت میکنه که مسجد ضرار بسازه، و دوران های بعد، بله خب یه دفعه مسجد ضرار علنی میسازه، او را پیامبر میسازن و تبدیل به مزبلش میکنن، دیگه اینا از این تجربه درس میگیرن، دیگه مسجد علنی به نام ضرار نمی سازن، اما ضراری کار میکنم به قولشون، باریک الله کار میکنم. و این نتیجهشون همین است که یک گاهی غلو را پشتیبانی میکنم و بالاخره انحرافاته که بالاخره امت اسلام یک دست و یک پارچه نباشد. باز روایت بعدی، اینم ضمناً شما محمد ابن دقت کنید، محمد ابن ابی زینب را شرح حالش رو در جلد 14 معجم آقای خویی صفحه 245 مراجعه کنید. باز ابن ابی یعفور میگه دخلت علی ابی عبدالله، امام فرمود ما فعل یا ما فعل بزیع، قلت قتل، کشته شد. قال الحمدلله، خدا رو شکر، اما انه لیس لهؤلاء المغیریه شیء خیرا من القتل، هیچی برای اینها بهتر از کشتن، این دواشون مرگه. چرا؟ لانهم لا یتوبون ابدا، اینا غلات، اینا آدم بشو نیستن، توبه کن نیستن. بله بعد روایت بعدی حنان ابن صدیر میگه قلت لأبي عبد الله إن قوما يزعمون أنكم آلهة، بعدی گامشون است که شما خدایانتون هستید، يتلون علينا بذلك قرآنا، آیات قرآنی برای ما میان، میگن این آیات میگه امام صادق امام صادق نعوذ بالله خداست، یا ایها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. امام فرمود یا صدیر، سمعی و بصری و شعری و بشری و لحمی و دمی من هؤلاء براء، با تمام وجود از اینها بریء هستم، برای الله منهم و رسوله، خدا و رسول از اینها بیزار باشد، ما هؤلاء على دینی، اینا بر دین من نیستن، و دین آبائی، لا یجمعنی و ایاهم یوم القیامه الا وهو عليهم ساخط، امیدوارم روز قیامت وقتی ما اینا رو ببینیم خدا بر اینها چی باشد؟ ساخط و غضبناک باشد. قلت فما انتم جئت فداك، شما کی هستید؟ بنده خودش هم تحت تاثیر قرار گرفته بوده، پس شما خدایان نیستید، پس کی هستید؟ قال خزان علم الله تراجمت وحی الله و نحن قوم معصومون امرنا الله بطاعتنا و نهى عن معصيتنا نحن الحجة البالغة على من دون السماء و فوق الارض، نه فقط بر کره زمین، بر تمام عالمیان ما حجت خدا، حجت الله البالغه هستیم از طرف خداوند عز و جل. خلاصه روایت متعدد است، اجمالش این شد این موضع ائمه طاهرین است، روایات نسبت به غلو، اونم عمل ائمه، برخورد ائمه در برابر بعضی از غلات که تا حد تا مرز بله کشتن و ترور و قتل او رفتن جلو. خب از طرفی میبینیم امثال محمد محمد ابن بله بحر، هرچند معاصر بالاخره ائمه نبوده ولی خب در دوران غیبت صغرا بوده و متعدد از افراد دیگر اینها ارتباط داشتن با ائمه و امام. این امامی که اون موضع نسبت به غلاب دارد هیچ وقت ما ندیدیم و نشدیم نسبت به این افراد رو تورش کنه، موضع بگیره. معلوم شود که رمی به غلو منشأش یکی از این شش نکته‌ای بود که مرحوم ممغانی اشاره کردم. پس به نظر حقیق روایت بشر نخاس که عمده اشکالش که بود محمد ابن بحر بود، این روایت اگه اشکالش این باشد اشکال رفع شده است. به نظر من مشکل سعدی دیگری هم نداشته است. پس روایت از نظر ما